أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. در آغاز سال جدید تحصیلی 1400-1401 بإذن الله تعالی و توفیق من الله و با کسب اجازه از محضر حضرت عالم آل محمد حضرت الامام الرؤوف که هم حضوراً کسب اجازه کردیم و هم اینجا کسب اجازه میکنیم از محضرشون که توفیق و دوام توفیق یارمون باشد و بحث علم اصول رو و خارج اصول رو در این سال تحصیلی شروع کنیم و امروز انشاءالله به اذن الله آغاز خواهیم کرد از ابتدای بحث اصول. بحث اصول رو بر مبنای کتاب، بر مبنای ترتیب کتاب شریف و ارزشمند کفایت الاصول مرحوم آخوند محقق خراسانی رضوان الله تعالی علی، بر مبنای ترتیب کتاب ایشان آغاز میکنیم. اما باز هم بایستی قبل از دخول در بحث و قبل از ورود در صلب موضوع یک مقدماتی رو بهش بپردازیم تا ورودمون در ذل مقدمه ورود مناسبی باشد. در مقدمه اول که درس امروز درس اول، به مقدمه اول میپردازیم که مقدمه در اهمیت علم اصول و جایگاه علم اصول. علم اصول چه جایگاهی دارد و چه اهمیتی دارد و چرا اصلا باید ما علم اصول رو بخوانیم؟ خب علم فقه برای ما ضرورتش روشن است، اما علم اصول جایگاهش کجاست؟
مقدمه رو اینطور عرض میکنم محضر شما که در تاریخ اسلام و تاریخ تشیع آنچه که سبب حفاظت و حراست از مجموعه دین اسلام شده و بوده در تاریخ اسلام، سبب حفاظت و حراست از معارف اسلامی شده، پیشگیری و مانع از تحریف معارف دینی و اسلامی و شیعی شده، تنها و تنها باید به طور صریح بگیم فقاهت و اجتهاد بوده. لذا مجتهدان و فقیهان در این نگاه خراسان و نگهبانان دین اسلام و معارف دینی بودند. این گروه از حراس دین و محافظان دین، مراقبان دین که اینها به عنوان شخصیت‌هایی که حراست از حصون و حدود و مرزهای دین اسلام کردن، این فقیهان و مجتهدان به وسیله اجتهادشون این کار را کردن، به وسیله استنباطشون اجتهاد و استنباطشون توانستن پاسخگوی همه مسائل و همه سوالها، همه نیازمندیهای جامعه اسلامی و شیعی در هر عصر و زمانی باشن. این اجتهاد پویا سبب شد که هم حراست بشود، حفاظت بشود و هم پاسخگوی همه نیازمندی های مجتمع بشری باشه. به تعبیری اینطور میگیم، میگیم فقیهان و مجتهدان که خراسن، این نگهبانها هستن، در حراست و حفاظت و نگهبانی یک سلاح دارن. اون اسلحه مؤثره اینها اجتهاد و استنباط. با این سلاح توانستن دفاع کنن. البته اجتهاد و استنباط نه به نحو مطلق، بلکه استنباط و اجتهاد و استنباط احکام شرعیه عن ادله اربعه، الکتاب و السنه و الاجماع و العقل، از این چهار منبع عظیمی که منبع تفقه و اجتهاده. خب بنابراین این مسئولیت سنگین فقهاست. تأمل بکنیم، سنگین ترین مسئولیتی که به دوش فقها بوده و هست همین مسئله استنباط معارف دینی و احکام شرعی از طریق ادله اربعه هستش. این مسئولیت سنگین به چه جهت به دوش فقیهان بار شده و چرا مسئولیت سنگینه؟ دقت بفرمایید، چرایش در اینه. ببینید، در دین اسلام و در تاریخ بشریت وقایع و حوادثی که به وجود میاد، اون چه که حکم این واقعه باشد، آنچه که موضع اسلام در برابر این حادثه باشد، روشن نیست. خیلی روشن نیست. نیازمند یک جایگاهی است که این موضع اسلام رو روشن کند. اون روشن کنندگان موضع اسلام فقها و مجتهدان هستند که از طریق اجتهادشون. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، ایشان یک کتابی دارن به عنوان دروس فی علم الاصول که در مجموعه این موسوعه الامام الشهید الصدر که مجموعه کتاباش رو اینجا هم هست، این کتاب خونه مجموعه کتاباش رو چاپ کردن، این کتاب جلد ششم می شود. جلد ششم از موسوعه شهید صدره که جلد اول از کتاب دروس فی علم الاصوله. ایشان یه تعبیر زیبایی داره درباره همین مسئله که این مقدمه میشه برای اهمیت علم اصول. من تعبیر ایشان رو میخونم، یه بخشی از تعبیر ایشان رو محضرتون تقدیم میکنم، میخونم. ایشان که خب در حقیقت هم از بزرگان اصوله، هم از بزرگان فقهه. شهید صدر از نوآوران اصولی و فقهی است، هم در اصول و هم در فقه. حقیقتاً هم کتابهاش مفید، شاگردان خوبی هم از توفیقات بزرگ ایشان بوده، شاگردان خوبی تربیت کرده، مثل مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی که حقیقتاً حوزه خسارتی دید با رحلت ایشان. اینا از شاگردان ایشان بودن، آیاسد کاظم حائری از شاگردان ایشان بودن، دیگران. این شاگردای بسیار خوبی هم تربیت کرد. خب عرض کنم محضر شما که درباره امام هم تعابیر بسیار بلندی داره. از جمله تعبیر شهید صدر درباره امام این است که فرمود وقتی انقلاب پیروز شد، ایشان درباره امام فرمود قد حقق الله آمال جمیع الانبیاء على يد هذا الرجل العظیم. فهمود آرزوهای همه انبیا رو خدا به دست این سید بزرگ، دست این مرد بزرگ، پیاده کرد، تحقیق بخشید. قد حقق الله جمیع آمال، یا آمال جمیع الانبیا تعبیرش، على يد هذا الرجل العظيم يعني الخميني رضوان الله تعالى عليه. ایشان در این که این مسئله جواب هر مسئله تو اسلام روشن نبوده، در تاریخ منظوره، روشن نبوده، نیازمند به یک مستخرجی دارد که از این معدن استخراج کنه. این است میفهمد که ولو کانت احکام الشریعه، ولو كانت احكام الشريعه في كل الوقائع واضحه وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعه في كل واقعه امرا ميسورا لكل احد. فرمود اگر احکام شریعت، احکام شرعی در هر واقعی و حادثه‌ای که ایجاد می شود واضح بود، خیلی وضوح بدیهی داشت، و هر کسی می تونست اونو حکمشو به دست بیاره، موقف اسلام رو می تونست به دست بیاره و امر میسوری می شد برای لکل احد، دیگه نیاز نداشتیم فقیه ایجاد بشود، آشنا آشکار بود. بعد فرمودن ولما احتاج الى بحث علمی و دراست واسعه، فرمود دیگه نیازی نبود به اینکه یک بحث علمی عمیقی بشود، یک دراست و بررسی درستی واسعی جمیع الاطرافی صورت بگه تا بتونه یک حکم شرعی استخراج بشه از کتاب و سنت و اجماع و عقل و همه مسائل گای به اصول عملیه از باب تعیین وظیفه و جهات دیگه مراجعه بشود. نه، آسان بوده، همه میتونستن به دست بیارن. فهمود ولکن عوامل عدیده، لکه علتهای گوناگونی بود، منها تعمل کنید، منها بعدنا از زمنی عن اصر تشریع، از جمله اون عوامل که کار رو سخت کرده برای ما دوری زمانی ما از اصل تشریع دین اسلام و احکام شرعی بوده، از اصل تشریع، از زمان پیغمبر. ما از زمان پیامبر فاصله گرفتیم، این بعد زمانی چه کار کرد؟ ادت الى عدم وضوح عدد کبیر من احکام الشریعه و اکتنافها بالغموض. فرمود این منجر شد به واضح نبودن عدد فراوانی از احکام شریعت و در هم پیچیده شدن به، از کنم محضر شما، فراگیری غموز و مشکلاتش و تبدیل شد مسائل غامزه. علا هاذ الاساس، بنابر این، فهمود کان من الضروری، از ضرورات ایجاد این شد که ان یوضع علم یتولا دفع الغموض، اینکه یک علمی باشد ایجاد بشود، تدوین بشه که اینه متولی بشود برداشتن اون مشکلات و غموز رو، عن الموقف العملی تجاه الشریعه، از ایجاد موقف عملی در مقابل شریعت، فی کل واقعتن، اونم به اقامت دلیل علی تعیینه، با اقامه دلیل موقف رو چکار کنه؟ تعیین کنه که الان موقف اسلام اینه، در این حادثه جدید این است. مثلا درباره بورس، این حادثه جدید موقف اسلام اینه. درباره مثلا مسائل گوناگون دیگه، مثلا مثل رمز ارز، بیت کوین یا موضوعات این چنین، موقف اسلام این است، حالا در هر زمانی مثل خودش. فهو هكذا كان فقد انشا علم الفقه للقيام بهذه المهمه، میگه علم فقه انشاء شد، ایجاد شد به خاطر اینکه به همین مهم بپردازه. کدوم مهم؟ اتخاذ و انتخاب موضع عملی اسلام در مقابل هر مسئله ای، علم فقه به این خاطر. بعد تمام فهو یشتمل على تحديد الموقف العملی تجاه الشریعه تحديدا استلاليا، از روی استلال، والفقی في علم الفقه يمارس اقامه الدليل على تعيين الموقف، کار فقی تمرین بر همین است که در هر موقعی فی کل حدث من اهداف الحیات، در هر حادثی از حادثه های زندگی بتونه اینجا ایجاد بکنه. میفهمد هذا ما نطلق علیه اسم عملیت استنباط الحکم شرعی، میگه این همونه که ما اسم عملیات استنباط حکم شرعی رو بر این حرکت میگذاریم که اتخاذ موقف. استنباط حکم شرعی چی شد بر هم مبنای گفته فرمایش جناب شهید صدر؟ میگه عملیات استنباط حکم شرعی موقف اعلان یک موقف عملی اسلام در مقابل هر حادثه و هر واقعی هستش. بعد ایشون توضیحاتی داره که عبارتش طولانی میشه، من بعد دوره میفهمم. حالا این که موضع عملی رو مشخص میکنه، گاهی حکم شرعی رو واقعی رو استخراج میکند، می حکم الله همینه. گاهی از اوقات نه، از روی فقد دلیل مجبور است، یا فقر دلیل یا فقد دلیل مجبور چه کار کنه؟ بره به سراغ اصول عملیه. اصول عملیه تعیین وظیفه مکلف رو مشخص میکنه، نه حکم شرعی رو. میگه هر کدوم از اینا همش همون در حقیقت استنباط از کنم معذر شما که حالا یا با ادله محرزه یا با اصول عملیه که در جای خودش بحث میشه. خب این نکته در این مقدمه در اهمیت علم اصول به اینجا میرسیم، میگیم که آقا فقها نگاهبانان دین اسلام هستند، وسیله و سلاحشون هم استنباط احکام عن الادله الاربعه هست. استنباط هم یک عملیاته، یک حرکت موردی نیست، عملیاتی است که از آغاز تا انتها تعریف میشود برای اینکه تکلیف مشخص بکنه، یا حکم شرعی رو استخراج کنه یا تعیین وظیفه. خب استنباط شد سلاح دست اونها. این استنباط و این سلاح یک پیش نیازهایی دارد. به کارگیری این سلاح، این اسلحه نگهبانی و حراست از دین و تعیین و اتخاذ موقف عملی اسلام نسبت به هر حادثه، این نیازمند پیش نیازهایی است. پیش نیازهای این استنباط یک سلسله ای از علومه که یکی از اون علوم علم اصول است. حالا در جایگاه علم اصول باز اینطور اشاره میکنم معذرتون، من این سلسله رو بشمرم بتونم تا این فرصت باقی مونده. چند علم یعنی علوم چندگانه ای جز نیازهای پیش نیازهای یک فقیه برای استنباط که در کتابهای اصولی گاهی در مقدمات کتابهای فقهی هم بهش پرداختن، در مقدم برخی از کتابهای مباحث بهش پرداخته شده. یکی از اونها علم و دانش ادبیات عربه. اولین نیازمندیش چرا؟ چون که زبان علم دین زبان عربی است. زبان علم دین زبان عربی است. خب کسی بخواد مسلط بر علم دین بشه، فقیه در دین بشود، باید اول زبان عربی دونه. شامل علم لغت میشه، علم صرف میشه، علم نحو میشود، معانی و بیان میشود و اینا همه در همین جا. دومین علمی که جز پیش نیاز است علم منطقه. چون منطق به ما می آموزد چگونه فکر کنیم، چگونه استدلال کنیم، چگونه اندیشیدن و چگونه استدلال کردن کار علم منطق است. فقیه هم می خواهد بیندیشد، درست بیندیشه، هم می خواهد درست استدلال کنه که این استدلالش بر یک مبنای درست و معقول و متعارفی باشه، همه کس پسند باشه، در حقیقت محکمه علمی پسند باشه، در این محکمه علمی مورد پسند واقع بشه. لذا باید منطق رو انسان بدانه. در منطق انسان بخوام با در مقام تصور، در مقام تصدیق، در مقام تصور دنبال این است که با استفاده از یک معلومات تصوری مجهول تصور رو تبدیل کنه به معلوم تصوری، یا در مقام تصدیق باز منطقی دنبال این است با استفاده یک معلوم تصدیقی بتواند مجهول تصدیقی رو چکار کند؟ تبدیل کنه به معلوم تصدیقی در مسائل گوناگون، و بعد بتواند که با این استدلالش با چینش صغریات و کبریات کنار هم بتونه یک نتیجه مفید و مثمری رو عرض کنم محضر شما که بگیرد و بتواند اون نتیجه وظیفه مکلف رو در حقیقت روشن بکنه. از این جهت فقیه چون همین کار نیاز داره باید علم منطق رو هم بدانه، آشنا باشه در حدش. حالا حتما لازم نیست که مجتهد در علم منطق باشد، اما آشنای حد وسطی با علم منطق باید داشته باشد که استفاده کنه. سومین پیش نیاز علم کلامه یا علم العقاید است، به جهت اینکه علم الفقه یک ارتباط بسیار وثیقی با علم العقیده دارد و حتی برخی از قواعد علم الکلام و علم العقیده در علم فقه فقیه بهش استدلال میکنه. مثلا به حکمت خداوند استدلال میکنه، بعضی این آنچه که انسان میخواد فتوا بده یا مبنا اختیار بکنه باید این منافی با حکمت خداوند نباشد، منافات با حکمت خداوند نباید باشه. یا از کنم محضر شما این که احکام تابع مسائل و مفاسد است، اینجور مسائل علم العقیده هستش، یا موضوعات گوناگون حتی مثل جبر و تفویض و اختیار و از کنم محضر شما اینها همه جز نسخ و بدا و همه اینا جز مسائل عقیده است که در فقه هم باش ارتباط داره. قبح تکلیف به غیر مقدور، اینا همه اینا جز مسائل است که در فقه بهش استناد می شود اما جز علم العقاید، پس باید آشنایی داشته باشه. چهارمین علم از سلسله علوم علم الدرایه هست یا حدیث شناسیه که با اقسام اربعه الا اصحاب معروفه علمای علم حدیث میگن حدیث به صورت رئیسی به چهار قسم تقسیم میشود: صحیح و موفق و حسن و ضعیف. اینا رو بشناسد، یا این که وقتی میخواد به یک حدیثی فقیه استناد بکنه بداند که این حدیث آیا نقل لفظ امام است یا نقل به معناست، کلام امام رو نقل معنا کرده یا نقل مضمونه، کدام است. بعد از اینکه دانست کدامه بداند کدام از اینها قابل استناد هست، کدامش حجته. معروف مشهور اینه که دیگه تقریبا مسلم است که نقل عین عبارت امام حجتون، نقل معنای کلام امام حجتون، اما نقل مضمون اگر شد دیگه حجت نیست، چون مضمون برداشت راوی است، برداشت راوی برای ما حجیت ندارد. اون چی که حجیت دارد یا کلام امامه یا معنای کلام امام هستش. اینا رو باید آشنایی داشته باشه. پنجم علم رجاله. حالا علم رجال بعضی ها تعبیر به فن کردن، این میگن حالا علم نیست فن نست، حالا دربارش خیلی ورود پیدا نمی کنیم که آیا کدوم درسته. علم رجال دانش راوی شناسیه و شخصیت راوی شناسیه. اینجا یه فرق میان ما و اهل سنت روشن می شود. برادران اهل سنت ما عمدتاً در اعتبار ادله و روایاتشون کتاب محورن، اما ما روایت محوریم. اونا میان صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح سته، اینا خصوصاً صحیح مسلم بخاری شیخان در حقیقت و از او بالاتر رتبه اول صحیح بخاری، میگن این کتاب معتبره 100%، هر چی کل ما کان فی هذا الکتاب کتاب صحیح بخاری فهو صحیح و معتبر. همش لذا صحیح بخاری میرن ختم بخاری دارن دیگه، علمای اهل سنت مینشینن ختم بخاری انجه، یعنی عین قرآن ما ختم میشن، اول صحیح بخاری تا آخر میخونن، اول تا آخر میخونن به عنوان میگن که هرچی در این هست صحیح هست. اما ما اینطور نیستیم، ما روایت محوریم، میگیم کافی کتاب معتبری است، کتاب مقدسی است، اما هرگز همه اون چه در کافی هست رو نمیگه مطلقا معتبره، باید یک بگه روایاتش بررسی بشود. حالا بعد درباره این که آیا اینجا بررسیش باز روایت محوریم یا راوی محوریم، اینجا بحثی میان علمای رجال بحثه. از مرحوم آقای خویی هم نقل است که تا قبل از از کنم محضر شما پایان عمرش اواخر عمرش نظرش برگشت، سابقا همیشه ملاک رو راوی میدانست نه روایت رو، بعد نظرش برگشت که ملاک خود روایت اینه هم از متن و سند. خب حالا اینا بحثایی که در جای خودش معلوم میشه. ششم از پیش نیازهای از کنم که اون عملیات و استنباط و به کارگیری اون سلاح دفاع از دین و معارف اسلامی، علم و دانش تفسیره. چرا؟ چون که بخشی از فقه استناد به قرآن می شود به عنوان آیات الاحکام. آیات الاحکام حالا آیات زیاد نیست، اکثر عددی گفتن گفتن 500 آیه است، حالا بعضی که خیلی کم در بعضی از 70 تا 90 تا 200 تا گفتن، حالا یه حال اکثر عددی گفته 500 آیه گفته شده درباره آیات الاحکام که آیات فقهی است. پس باید آشنایی با این داشته باشیم. اگه 500 درست باشه میشه 1/12 قرآن آیه الاحکام در حقیقت. و حال علوم حاشیه‌ای دیگری هست بهش نمی‌پردازیم. هشتمین علم در پیش نیازه علم علم فقه و به کارگیری استنباط علم اصول است. و هذه هي مقدمه اخيره وهي مقدمه موصله وهي الجزء الاخير من العله التامه. این علم اصول آخرین مقدمه، آخرین پیش نیازه. اگر ما بخوایم رتبه‌بندی کنیم همه این علوم رو، اینجا همه اونا گفته شد برای اینکه این نکته به اثبات برسد، در اگه بخوایم همه این هشت علم از سلسله علوم رو کنار هم بذاریم، ارزیابی کنیم، رتبه‌بندی کنیم که کدام از اینا در رتبه اول دوم قرار دارد، اینجا اهمیت، بالاترین اهمیت به علم اصول داده می شود. چرا؟ بگیم همه اونا مقدمه هستن، این میشه مقدمه اخیره و مقدمه موصله، یعنی مقدمه ای که مجتهد را به اجتهادش میرساند، فقیه را به استنباطش میرسانه. چون اگه انسان همه چیز بداند، همه امور بدانه، اما اصول رو نداند، این مجتهد نمیشود، نمیتونه اجتهاد کنه، نمیتونه استنباط کند. در اینجا اگر بگیم آقا همه اینا جزء العله هستن، جزء العله هستن در علت تامه، یک مرکبی است که اینا جزء العله باشن، اون جزء اخیر از علت تام باز میشه علم اصول، جزء اخیرش میشه علم اصول. بعضی ها یه طور دیگه گفتن، باز این تعبیرم خیلی تعبیر قشنگ و زیبایی است که وقت گذشت، من پایان وقتم هست، عرض میکنم معذر شما، بعضی ها گفتن علم اصول یک ضرورته. ضرورته یعنی چی؟ یک ضرورت، ضرورت البته اصطلاح هم فلسفیه، هم عقلیه، هم فقهیه، همه جهاته. اینجا این ضرورتی که به کار بردن ضرورت فقهی است. وقتی میگیم که علم اصول یک ضرورت است، ضرورت فقهی است. ضرورت فقهی یعنی چه؟ ضرورت فقهی یعنی الزام، یعنی واجب، یعنی علم اصول واجب است خواندنش برای یک فقیه و مجتهد. چرا واجبه؟ چرا واجب است علم اصول بخواند؟ دقت کنید، چرا واجب است هر مجتهد حتما علم اصول را بداند؟ بدون علم اصول نمیتواند مجتهد بشود. چرا نمیشود؟ به خاطر این که فقیه شدن استنباط احکام واجب کفایی است. دقت بفرمایید، واجب است، آن واجب کفاییه. یعنی اگه یک روز هیچ مجتهد نباشه توی عالم، برای همه واجب برن درس فقه بخونن، استنباط کنن. اما اگه یک نفر رفت، از بقیه ساقط میشود، میشه واجب کفایی. خب اجتهاد استم در بحث اجتهاد تقلید میاد، در بحث اجتهاد تقلید مطرح میشود که اجتهاد واجبون، اجتهاد واجب است. اگر گفتیم علم اصول مقدمه اجتهاد است، اجتهاد می شود واجب کفایی، مقدمه واجب می شود واجب. باز این وجوبم وقتی میگیم، وجوب مقصود وجوب شرعی نیست، وجوب عقلیه، چون در بحث مقدمه واجب مطرح خواهد شد در اونجا. هیچ کسی تردید ندارد در اینکه مقدمه واجب نسبت به ذل مقدمه عقلا واجب است، هیچ تردید نداره، همه قبول دارن که مقدمه واجب عقلا واجبون للوصول الى ذی المقدمه. اما انما البحث در مقدر بحث مقدمه الواجب وجوب شرعیشه، اونجا بحثای مفصلی می شود که آیا شرعا هم واجب است یا شرعا واجب نیست. لذا علم اصول جز علومی است که واجب است برای فقیه که او را تعلم کنه، یاد بگیرد، یک ضرورتی است به عنوان مقدمه واجب و کسی هم درش تردیدی ندارد. هذه هي المقدمة الأولى لعلم الأصول، وإن شاء الله فی الجلسة القادمة سنتحدث عن المقدمة الثانية بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى